جناب آقای مهندس رضا الفت نصب، رئیس محترم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، هم اکنون پشت خط ارتباط تلفنی برنامه هستند. آقای الفت نصب سلام عرض میکنم. آقای مهندس،
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ولیان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، میدونم که شما هم مراجعات بسیاری در این یک هفته شده، گرچه به هر حال مقام تصمیم گیرنده شما نیستید، ولی مقام پاسخ گوینده شما هستید و طبیعتاً این احساس مسئولیت شما در این حال و دغدغه مندیتون ارزشمنده و بسیار سپاسگزاریم که همکنون روی خط ارتباط تلفنی برنامه ایران امروز هستید. آقای الفت نصب، ما وقتی در مورد کسب و کارهای مجازی صحبت میکنیم، اول بفهمید دقیقاً داریم به چه کسانی اشاره میکنیم، چون انگار که یه حوزه شاید حداقل 10 گونه مختلف در این فضا دارن فعالیت میکنن، حداقل میشه شاید شما شاید بهتر و بیشتر برای ما بگید. اول ما رو مشخص بکنید برای ما که ما الان دقیقا وقتی در مورد کسب و کارهای مجازی صحبت میکنیم دقیقا منظورمون چه کسانی هستند.
خواهش میکنم. حالا بر اساس تعریفهایی که امروز داریم در کشور و ما به عنوان اتحادیه داریم مجوز میدیم، کسب و کارهایی که بر بستر فضای مجازی، هم از وبسایت، نرم افزار و اقسام دیگه، امکان ثبت سفارش روش وجود داره و عملیات پرداخت، حالا چه پرداخت در لحظه یا پرداخت در محل یا پرداخت از طریق حساب، اون فرایند اونجا انجام میشه. این رو ما بهش میگیم یک کسب و کار مجازی. حالا یک فردی تصور کنید که مغازه‌داری هست، کار مغازه‌داریش رو انجام میده، فروش اینترنتیش هم داره، ما اون سایتش که امکان ثبت سفارش روش وجود داره و همچنین عملیات پرداخت و ارسال رو، اون کسب و کارش رو میگیم کسب و کار آنلاین. کسب و کار آفلاینش هم که مشخصه و مغازه و فروشگاه خودش هم.
پس شما در حقیقت با 2 گروه به شکل مستقیم اگر درست برداشت کرده باشم مواجه هستید: کسانی که اختصاصاً در بستر فضای مجازی و نرم افزارها و برنامه‌های کاربردی و شبکه‌های اجتماعی از شما مجوز می‌گیرند و به کسب و کارهای مجازی مشغولند، و کسانی که فروشگاه‌های مجازیشون پرداخت‌ها و مبادلات مالیشون در فضای مجازی به عنوان مکمل کسب و کارشون قلمداد می‌شن.
دقیقاً. یک سری اصلا 0 تا 100 کاملا اینترنتی و آنلاین، مثل شرکت های جابجایی هوشمند، همین تاکسی های اینترنتی یا مارکت پلیس ها. یه سری هم هستن که بله فروشگاه آفلاین دارن، در کنارش اومدن برای مکمل و تکمیل این فرایند خودشون، با توجه به اینکه خب مردم هم رو آوردن به فضای مجازی، اومدن اون رو ایجاد کردن.
بله. آقای مهندس رضا الفت نصب، به عنوان رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، الان آماری از این 2 دسته دارن یا ندارن؟
ببینید، کسب و کارهایی که از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز گرفتن حدود 9000 کسب و کار،
9000 کسب و کار
به صورت رسمی فعالیت میکنن. اما یک سری کسب و کارها هستن بنا به دلایل مختلف که مجوزشون رو هنوز دریافت نکردن، اینها تعدادشون هم کم نیست، شاید نزدیک به 100000 کسب و کار باشن که نماد اعتماد الکترونیکی دارن، اما جواز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی رو متاسفانه دریافت نکردن. این هم جز اون دسته هستن. حالا کسب و کارهایی که به صورت آفلاین دارن کار میکنن و در کنارش عرض کردن یک سایتی رو آوردن بالا، اون رو هم ما خیلی آمارش رو تفکیک شده نداریم. یه تعدادی هم هستن که در شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن که غالبا فرد هستن و محصولی دارن جو میفروشن، اونها هم تعدادشون بالغ بر 500000 هست که حالا در قالب پیج و اینها دارن فعالیت.
کسب و کارهایی که نماد دارن فرمودین چه میزانن؟
ببین، کسب و کارهایی که دارن نماد دارن و جواز ندارن، کسب و کارهای صنفیشون، چون شاید یه سری ها کسب و کار صنفی نیستن و نیاز نیست مجوز بگیرن اما نماد دارن. پیش بینی و تصور ما این هستش که حدود 100000 کسب و کاری هستش که صنفی است، نماد دارد ولی جواز ندارد.
خب این آمارهایی که از خب ما چالش آمار همیشه در کشورمون یکی از اون معضلات اصلیه که داریم، به خاطر اینکه شفاف سازی ارتباطات و تعاملات اینها کاملا صورت نمیگیره. خب همین که بخشی از افراد از شما به عنوان اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به حال یا قانون اجازه میده یا خودشون ضرورت نمیبینن که مجوز بگیرند، این هم خودش یک نکته ایه که باعث میشه یک همچین زمانهایی که چالش به وجود میاد. مثلا الان شنونده محترم، البته اسم فامیلیشون رو نفرمودن، 0921-723-74 فرمودن دو هفته قطعی اینترنت هیچ درآمدی نداشتم، چه کسی به من پاسخگوست؟ و خب کسانی از این دست بسیار هستند، حتما پیامک میدن و حتما تماس میگیرن. خب اینها علل قاعده با چطور شناسایی بشن تا بتونن احتمالا مورد حمایت هم قرار بگیرن؟
اتفاقی که افتاده در سالهای گذشته، نماد اعتماد الکترونیکی باید همزمان که میخواست نماد رو صادر بکنه باید به فرد اعلام میکرده که باید پروانه کسرشو هم بیاد بگیره، اما این اتفاق نیفتاده و صرفا نماد صادر شده. البته امروز دوستان گویا اصلاح کردن و کسی که میخواد نماد بگیره باید حتما جواز کسب داشته باشه.
این مشمول کسانی است که باید وبگاه و سایت داشته باشه یا کسانی که شبکه‌های اجتماعی هم هست.
فعالیت صنفی بر بستر فضای مجازی که الان وبسایت نرم افزار هست رو باید بیاد پروانه کسب بگیره از اتحادیه کسب و کار مجازی. مراحلش هم به این صورت هستش که از طریق سامانه مجوز دادگاه از اونجا مراجعه میکنه، راستش رو انتخاب میکنه یا کالا میفروشه یا خدمت میفروشه انتخاب میکنه و بعد هم از اونجا ارسال خدمت شما که هدایت میشه به سامانه ایرانیان اصناف و مدارک میده و خیلی سریع میتونه مجوزش رو دریافت کنه.
بله البته شنونده محترم فکر میکنم به فرمایش شما پاسخی دادن، البته پاسخ شاید طرح مسئله کردن که 0937-2214 گفتن کارشناس شما درست میگوید، ولی من با بعضی از مردم که کسب و کارهای مجازی در داخل کشور ندارند و در خارج باشد چی میشه توضیح بدی؟ یعنی اونایی که احتمالا داخل کشور کسب و کار ندارن و خارج از کشور فعالیت
میکنن، احتمالا مثلا این دوستان شاید رو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام هستن یا وبسایت هایی دارن که خب خارج از کشور هست و ما به اونها نمیتونیم مجوزی بدیم. یعنی بر اساس قانون نظام صنفی شما باید آدرسی در داخل کشور داشته باشی که بتونی مجوز بگیری، که البته خب هستن کسب و کارهایی که اینجا دفتر دارن و میان مجوزشون رو راحت دریافت کنن.
خب اون 500 هزار تایی که تو شبکه‌های اجتماعی هستن برآورد شماست دیگه جناب آقای الفت نسب، درسته یا نه این مبتنی بر یک پیمایشیه؟
این ارزش آمارهای هست، اینها که تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنن خب اینا مجوزی براشون تعریف نشده.
بله
این رو در نظر بگیریم، در طول سالهای گذشته مجوزی هم برای اینها در نظر گرفته نشده و دارن یه فعالیتی رو میکنن که خیلی از دید حاکمیت رسمی نیست. ما هم همیشه توصیه‌مون به این کسب و کارها این بوده که بیان در پلتفرم‌های داخلی هم، حالا علاوه بر این که در اون پلتفرم‌های خارجی اصطلاحا شبکه اجتماعی حضور فعال دارن، اینجا هم باشن، اما متاسفانه خب خیلی ها
چه کسانی مانع این اتفاق هستن؟
نه مانع نیستن، به هر حال نکته ای که بنده بارها هم خواستم از دولت و جاهای دیگه این بوده که باید جذابیت ایجاد بشود برای فروشندگان که بیان رو پلتفرم های داخلی، که اگر این اتفاقاتی مثل امروز افتاد حداقل فروش اینها صفر نشود، یعنی بتونن فعالیت کنن. باید جذابیت ایجاد شود. این که تصور کنیم امروز به مردم دستور بدهیم مردم امروز بیاد در پلتفرم داخلی، این کار نمیکنه.
بله
ما اگر یه چیزی داریم، یه پلتفرم جهانی داریم مثل اینستاگرام، ما خود پلتفرم اینستاگرام رو باهاش کاری نداریم، یعنی خیلی موضوعیت نداره به لحاظ فنی.
بله
ولی چیزی که برای ما موضوعیت داره ترافیکی که از اونجا هست، یعنی تعداد زیادی کاربر اونجا دارن به هر حال در رفت آمدن، ما به دنبال ترافیک هستیم.
خب این عرضه و تقاضا آقای مهندس علل قاعده با هم یک تناسبی داره، یعنی جایی که عرضه باشه تقاضا هم اونجا شکل پیدا میکنه دیگه، درسته
خب
یا نه؟
دقیقاً باید هم سمت فروشندگان رو ما باید جذابیت ایجاد کنیم، هم سمت خریداران رو.
بله.
که مردم بیان در برها پلتفرم های داخلی هم حضور پیدا کنن. این به معنای این نیستش که پلتفرم خارجی رو ببندیم، نه. ما اعتقادمون اینه باید باشه.
بله.
ولی به هر حال پلتفرم داخلی رو یه سری امکانات و تشویق های بکنیم که بتواند سرویسی که میدهد جذاب باشه و مردم انتخاب کنن. این اتفاق الان تو کشور بارها و بارها افتاده. ما فروشگاه های اپستور اصطلاحا ما داریم. بله. که نرم افزار میفروشه، هم ایرانیش رو داریم دو تا سه تا، هم درست. خارجیش رو داریم.
بله.
خب مردم انتخاب میکنن.
بله.
الان این داخلی ها حدود 40 میلیون 50 میلیون مردم رفتن به عنوان کاربر اونجا ثبت نام کردن، در صورت که خارجی هم وجود داشته.
بله.
و بازم بوده. بنابراین اگر سرویس خوبی بدیم، اعتماد سازی کنیم و در یک برنامه بلند مدت، مردم قطعا اگر ببینن سرویس خوبی هست اعتماد کنن، من ازش استفاده میکنن. این روش اینه. اما با بستن و اینها برها کاری ما از پیش در این طول این سالها نبردیم.